세.
کوچه خاکی پرچاله چوله را پشت سر گذاشتیم. به جاده آسفالت باریک بهنمیر به بابل سر رسیدیم. میبایست از عرض خیابان میگذشتیم تا در مسیر خودمان قرار میگرفتیم. به دو طرف خیابان نگاه کردم. کامیونی که تقریباً در فاصله 300 متری سمت راستمان به سمت بابل سر میرفت نزدیک میشد. عباس گفت
بذار کامیون رد شه.
توجهی به حرفش نکردم و به رکاب زدن ادامه دادم. کامیون بوق ممتد کشید و به ما نزدیک شد. ترسیدم و محکمتر بازدم. صدای بوق کامیون چنان بلند و نزدیک به گوش می رسید که انگار دارد زیر ما می گیرد. چشمم را بستم و به رکاب زدن ادامه دادم که ناگهان متوجه شدم رکاب شل می چرخد. زنجیر در رفته بود و رکاب زدن دیگر بیفایده بود. کامیون با فاصله میلیمتری از کنارمان رد شد. بادی که کامیون با خود آورده بود تعادلمان را برهم زد. کیسه از دست عباس رها شد. ما و دوچرخه هم فرش کنار آسفالت شدیم. مرد موتور سواری که از روبرو می آمد سرعتش را کم کرد و کمی جلوتر ایستاد. موتور سوار برگشت و گفت
از جونتون سیر شدین؟
گفتم لعنتی و از جایم بلند شدم. عباس هم بلند شد و نگاه هم کرد و گفت
می خواستی عروسی رو عزا کنی؟
موتور سوار گفت به خیر گذشت. در حالی که لباسم را می تکاندم یاد حرف آقاش افتادم که گفته بود
خدا امروز ختمه به خیر بکنه.
موتوری ادامه داد
مواظب باشین مواظب باشین
و به راهش ادامه داد. گفتم زنجیرش در رفت. خیر سر یارعلی. عباس گفت
میگم از خر شیطون بیا پایین. اصلا به خواهرت بگو رفتیم زنه نبود. بذار امروز به خوبی و خوشی تموم بشه.
یاد شانه کبود جانجان افتادم و گفتم میخوای برگردی برگرد و دوچرخه را بلند کردم. زنجیر را که جامی انداختم متوجه شدم که لاستیک روی عقب دوچرخه پارگی دارد و تیوب کمی بیرون زده است. با خودم گفتم نکنه برامون درد سر بشه. عباس گفت
رفیق نیمه را نیستم.
تیوب بیرون زده را به عباس نشان دادم و گفتم
پنچر نشه خوبه.
عباس گفت
جاده خاکی باشه خطرناکه.
زنجیر را درست کردم و به راهمان که از میان شالیزار میگذشت ادامه دادیم. کمی که جلوتر رفتیم تابلوی سر خیابان خاکی فرعی سمت چپ جاده نصب شده بود و رویش نوشته بود آب بندان. عباس گفت
این خاکی میره آب بندون خودمون؟
گفتم
از اینجام راه داره.
عباس گفت
بعد از مردن فیروز رفتی آب بندون؟
گفتم
نه بابا دیگه نمیره.
عباس گفت
حالا راستی راستی گل محمد و بالای سر جنازه فیروز دیده بودی؟
گفتم عباس مشرحیم و حسن میراب و کریم میراب اونجا بودن.
حالا دقیقا بالای سر جنازه نه ولی درست یه متر پایین‌تر از اونجایی که جنازه افتاده بود قلاب نشسته بود. آخه اون چند روز همش اونجا بود.
عباس گفت
راست میگی. چرا این همه جا؟ اونجا درست کنار جنازه میشست. ولی بابا میگه ما نباید مدیون بشیم.
گفتم همونم باعث شد عروسی جانجان سه ماه عقب بیفته.
عباس گفت اون روزم رفته بودی قرماق؟
گفتم شانس آورده بودم سالیک نبرده بودم وگرنه جنازه با سالیک میومد بالا. مثل همیشه با سه تا قرماق رفتم آببندان آیش که برای ماهیگیری قلاب بنشینم. برای قلاب جایی باید نشست که گوشه‌ای دنج و خلوت باشد. اطراف را پاییدم. آن قسمت از زمین مشرحیم که کنار آببندان واقع شده بود با جاده منتهی به آببندان فاصله داشت و کمتر کسی گذرش به آنجا می افتاد. برای همین با خودم گفتم کنار زمین مشرحیم خلوت است و راه افتادم. کلاغی هم درست آن طرفتر از موتورخانه مشرحیم قارقار می کرد. از کنار موتورخانه مشرحیم که می گذشتم مشرحیم و حسن میراب و کریم میراب را دیدم که ایستاده بودند و با هم صحبت می کردند. سلام کردم و از کنارشان گذشتم که مشرحیم گفت
مهتی بیا اینجا ببینم.
پیش رفتم و دست دادم. رحیم به من دست داد. آن دو هم در حالی که اخم داشتند به من دست دادند. مشرحیم دستی بر موهای جوگندمی ژولیده‌اش کشید و گفت
مهتی چرا این کارو کردی؟ رفیقت کی بود؟
گفتم چی کار؟ حسن میراب که بیل در دستش بود نگاهی به من کرد و گفت
کار تو تنها نبود. بگو رفیقت کی بود؟ کاری با تو نداریم.
اول خیال کردم کاری که چند روز پیش انجام دادیم را متوجه شدند و دنبال آدمش می‌گردند. چهار روز قبل من و عباس آماده بودیم قرماق و چیزی صید نکرده بودیم. برگشتنی از کنار شالیزار جعفر میگذشتیم که صدایی وسط شالیهایش شنیدیم. گفتم
عباس
فکر کنم کپور باشه، شنیدی؟ عباس گوش تیز کرد و چیزی نگفت. صدا دوباره به گوش رسید. عباس گفت: کپور مهتی. قرماق‌های من را زمین گذاشتیم و پاشه‌های شلوارمان را تا زانو بالا زدیم و پریدیم توی زمین و دویدیم به دنبال صدا. شالی‌ها کمی بیشتر از زانویمان قد برافراشته بودند و اگر می‌خواستیم زیر پایمان نگیریمشان، نمی‌توانستیم راحت بدویم. بالاخره بعد از کلی دویدن، ماهی را گرفتیم و از زمین بیرون آمدیم. ولی خیلی از شالی‌ها را زیر پایمان له کرده بودیم. وقتی هم متوجه این موضوع شدیم، تصمیم گرفتیم زودتر از آنجا به در بزنیم و پیش کسی هم حرفش را نزنیم، وگرنه جعفر دمار از روزگارمان به در می آورد. و تازه اگر پدرم هم می فهمید که هیچ، قیامت می شد. گفتم: راستش نمی خواستیم شالیا رو خراب کنیم، عیفمون اومد بی خیال کپور بشیم. کریم میراب که چشم خانه گشاد داشت و موی سرش را هم از تحت تراشیده بود، سرش را جلوتر آورد و گفت: نشا چیه؟ کپور کیلویی چنده؟ چرا خودتو به اون را میزنی؟ دیشب کی قفل در آب بندون شکسته ها؟ گفتم: قفل در آب بندون؟ نه به خدا، کار ما نبود به خدا. مشرحیم گفت: بگو، پس شما نشای جعفر رو دولی بولی کردین ها؟ کریم میراب گفت: الان شالیای جعفر رو بیخیال شو، اونی که دیشب قفل شکونده امشب بیاد موتورا رو ور میداره میبره. دور تا دور محوطه آب‌بندان را سیم توری کشیده بودند. چند موتورخانه هم در فاصله های نسبتاً زیادی از هم بنا شده بودند. توی موتورخانه ها پمپ هایی بودند که آب را بالا می کشیدند. در ورودی آهنی محوطه آب‌بندان هم انتهای جاده‌ای بود که از روستا می آمد. شبها تقریباً یک ساعت بعد از اذان مغرب، برای اینکه پمپ های آب از دست دزدها در امان باشند، در را قفل می کردند. گفتم: بی خدا کار من نبود، اصلا خبر ندارم. کریم گفت: جعفر اگه بفهمه پدرتونو در میاره. حسن میراب گفت: حالا اگه برامون ماهی خوب بگیری چیزی به جعفر نمیگیم. رحیم خندید و کریم هم گفت: بار آخرتون باشه. گفتم: چشم، دیگه از این کارا نمی کنیم. و خداحافظی کردم و از آنها جدا شدم. کمی آن طرفتر از موتورخانه از راه باریکی که به آب بندان میرسید گذشتم. دو طرف راه باریک انبوهی از شاخ و برگ‌های درهم تنیده تمش قد برافراشته بودند. گل محمد از راه باریک بیرون آمد و نگاهی به من انداخت. گفتم: سلام. گل محمد نگاهی به من کرد و گفت: سلام، میخوای قلاب بشینی؟ گفتم: خبر هست؟ گل محمد به راه باریک نگاهی انداخت و گفت: اینجا به درد نمیخوره، برو پایین ترا. و با دست به درخت بیدی که تقریبا 500 متر با ما فاصله داشت اشاره کرد و گفت: دوروبر اون درخته خوب خبره. بعد همسرش را پایین انداخت و رفت. من در حالی که دوروبرم را نگاه می کردم، با خودم کلنجار می رفتم که بروم پایین تر یا همینجا قلاب بیاندازم. گل محمد یک بار دیگر برگشت و نگاه هم کرد و گفت: دیروز پایین خیلی خبر بود، جلیل دوتا کپور گرفته بود. لبخند زدم، سر پایین انداختم و سمت درخت بید حرکت کردم. چند قدمی بیشتر بر نداشته بودم که با خودم گفتم: نکنه همینجا خبر باشه و بخواد برای خودش قرق کنه. نه، همینجا می شینم. برگشتم. گل محمد دور شده بود و دیگر در دیدرسم هم نبود. برگشتم سمت همون راه باریک که به آب وصل می شد. با احتیاط از راه باریک گذشتم و کنار آب رسیدم. نگاهی به دور و برم کردم. با خودم گفتم: چه جای دنج و خلوتی. اینجا دیگه چیزی پیدا نمیشه که ماهی‌ها رو فراری بده. قلاب را آماده کردم و طعمه گذاشتم. طعمه‌اش از کرم خاکی بود که از داخل پهن‌های قدیمی گاو گرفته بودم. همین که قلاب را به آب انداختم، متوجه نوک کفشی شدم که از آب بیرون زده بود. با چوب قلاب به کفش زدم تا کنارش بزنم که متوجه چیز عجیبی شدم. قلاب را انداختم و سمت موتورخانه تاختم. مشرحیم و میراب‌ها را با خبر کردم. آنها هم آمدند و جنازه را دیدند. کریم خدابخش را که آن طرف‌تر توی زمینش مشغول وجین کردن بود، صدا زد و گفت که زود باش بیا. خدابخش دست از کار کشید و آمد. همین موقع منصور هم با موتورش سر رسید. کریم موضوع را برای منصور خدابخش تعریف کرد. کریم گفت:
باید به پاسگاه خبر بدیم.
مشرحیم هم گفت:
خدابخش، روشن کن برو آبادی، زنگ بزن پاسگاه بگو بیان.
میخواستم از آنجا بروم که کریم گفت:
نه بمون، هرچی باشه اولین نفری هستی که دیدی. بمون، مأمور اومد بعد برو.
قبل از رسیدن مأمور خبر پیچید و بیشتر مردهای آبادی آمدند. ماشین پاسگاه که رسید با خودم گفتم نکند یقه مرا بچسبند. همین موقع پدر هم سر رسید. دو نفر مأمور نیروی انتظامی به همراه یک سرباز و مردی کچلواری هم رسیدند. مأمور پرسید:
جنازه کجاست؟
کریم به راه باریک اشاره کرد و گفت:
اینجاست، یکم جلوتر، توی آبه.
مرد کچلواری پرسید:
اولین بار کی دیده؟
گفتم: من دیدم. میخواستم قرماق بندازم تو آب که متوجه کفش پاش شدم. خلاصه بعد چند تا سوال از من و میرابها و مشرحیم جنازه را بالا کشید. وقتی فیروز را در آن وضع دیدیم خشکمان زد. تیشرت آسین کوتاه تنش بود و دو دستش صلیب شده بود. پای راستش کفش کتانی چینی سفید رنگ بندی بود. بند کفشش مشکی بود و سمت چپ کفش هم عکس ماه بود. ولی در پای راستش کفش نبود. مرد کچلواری رو به جمعیت گفت:
برید کنار.
همین موقع مرد دیگری که کیف سامسونت دستش بود به همراه جوانی تقریباً 35 ساله سر رسید. مرد کچلواری رو به مرد کیف به دست گفت:
بفرمایید آقای دکتر.
مرد کیف به دست که از پزشکی قانونی آمده بود شروع به معاینه جنازه کرد. پیراهنش را که بالا زد جای فرو رفتن چاقو در شکمش پیدا بود. دکتر رو به مرد کچلواری گفت:
جناب باسپورس، ظاهراً جای دیگه با ضربه چاقو کشتنش رو آوردن اینجا انداختن.
مرد کچلواری نگاهی به کفشش کرد. بعد هم خم شد و پاشنه کفش را نگاه کرد و گفت:
شماره 42. اون کفشش هم باید پیدا کنیم. بگردید ببینید اون لنگش کجا افتاده.
بعد از کلی گشتن در اطراف چیزی پیدا نشد. مأمور رو به جمعیت کرد:
اون لنگش رو هر جا پیدا کردید خبر بدید. خیلی بهش نیاز داریم.
با خودم گفتم: حالا اون لنگش مگه به چه دردتون میخوره؟ مرد کچلواری هم رو به جمعیت کرد و گفت:
اهل همینجاست؟
کریم میراب گفت:
مال خودمونه.
چند نفر دیگر هم همزمان گفتند: مال همینجاست. حالا همه روستا با خبر شده بودند و یکی یکی سر می رسیدند. عباس و بقیه بچه های همسنسال من هم آمده بودند. خیلی ها هم من را نشان می دادند و می گفتند که اول مهدی دیده است. مرد کچلواری گفت:
اینجا نگهبانی چیزی نداره؟
کریم گفت:
شبا در اینجا رو قفل میکنیم.
همین موقع داستان شکسته شدن قفل در آببندان به ذهنم رسید. مرد گفت:
چیز مشکوکی ندیدید؟ غریبه‌ای کسی به اینجا نیامده بود؟
مشرحیم نگاهی به کریم میراب کرد و بعد هم رو به مرد گفت:
چرا آقای بازپرس؟ ما درا رو همه شب قفل میکنیم، ولی دیروز صبح که اومدیم دیدیم قفل در شکسته.
مرد کچلواری گفت:
چیزی هم از شما دزدیدن؟
کریم گفت:
نه، اتفاقا تو موتورخونه ها همه چی سر جاشه.
مرد کچلواری گفت:
قفل شکسته رو بیارین.
کریم گفت:
نمیدونم، باید ببینیم، اگه بود میاریم.
مرد کچلواری سمت پای جنازه رفت و نگاهی به کفشی که در پایش بود انداخت و گفت:
عجب.
بعد هم رو به کریم گفت:
ببخشید، یه زحمت براتون داشتم.
کریم گفت:
امر بفرمایید.
مرد کچلواری گفت:
درست اونجایی که جنازه افتاده بود، دور تا دورش به قطر 2 متر. همه یه بوته ها و شاخ و برگای تمشک و علف و همه چیز باید تراشیده بشه.
کریم رو به اهالی کرد که حیران نظارگر ماجرا بودند و گفت:
آقایون بسم الله، دست به جنبونین.
چند نفر از جوانترهای جمعیت سراغ موتورخانه هایشان رفتند و دست به دست برگشتند و شروع کردند به تراشیدن بوته های قد برافراشته تمشک. مرد کچلواری به کفش پای جنازه اشاره کرد و گفت:
بگردید ببینید لنگه این کفش اینجا پیدا میشه یا نه.
کار دست به دست ها تمام شد. همه اطراف رو هم گشتند، ولی نه لنگ کفش و نه هیچ چیز دیگر در اطراف نیافتند. همین موقع بهروز، برادر بزرگتر فیروز، در حالی که کف دستانش را روبروی سینه اش تکان میداد و همه اش میگفت:
چی شده فیروز، چی شده؟
وارد محوطه آببندان شد و سمت جنازه دوید. کریم که متوجهش شد گفت:
ای بابا، نباید اینجوری ببیندش.
مشرحیم گفت:
برادرش اومده جناب سروان.
بهروز وقتی جنازه را دید با صدای بلند گفت:
فیروزو کشتن؟ اون نامرد آخر کار خودشو کرد.
پدر و کریم میرا پیش رفتند و هر کدام یکی از دستهای بهروز را گرفتند. حالا دیگر بهروز با صدای بلند گریه می کرد. بعد از چند دقیقه مرد کچلواری رو به بهروز گفت: اجازه بدید جناب، ببینید شما به کسی مشکوک هم هستین؟ بهروز که متوجه سوال مرد شد گفت: این حرفا چیه آقا؟ این کارا چیه؟ چرا خودتونو به زحمت میندازین؟ قاتلش که معلومه دیگه کیه؟ مگه گل محمد بیشرف نگفته بود این آدم خونش حلاله؟ مگه نمیگفت باید کشته بشه؟
بعد هم رو به جنازه کرد و ادامه داد:
فیروز داداشی، مگه بهت نگفته بودم این حرفا رو نزن؟ اینا مثل آب خوردن میکشنت، اینا رم نمیکنن. اینجا جای این حرفا نیست، این مملکت جای این حرفا نیست.
مرد کچلواری بار دیگر رو به بهروز گفت:
شما از کسی شکایت دارین؟ به کسی مشکوک هستین؟
بهروز گفت:
مشکوک چیه جناب خاصی؟ من یقین دارم برادرمو این آدم کشته.
بعد هم رو به جمعیت کرد و گفت:
چرا چیزی نمیگین؟ مگه شما نشنیده بودین که میگفت فیروز کافره و باید کشته بشه؟
مرد کچلواری پرسید: اولین بار جنازه رو کی دید؟ تا من حرف بزنم، کریم میراب به من اشاره کرد و گفت: این بچه دیده. مرد کچلواری رو به من کرد و گفت: بیا اینجا. ترسیدم و در حالی که سر تا پای تنم میلرزید پیش رفتم. مرد کچلواری گفت: چجوری پیداش کردی؟ چجوری دیدیش؟ همون جور که دیده بودم تعریف کردم. مرد کچلواری در حالی که همه چیز را مینوشت گفت: قبل از این که بیای اینجا کسی همین دور و بر بود؟ همین موقع یاد گل محمد افتادم که از همینجا درست از داخل این راه باریک بیرون آمده بود و به من گفته بود برو پایین تر. ماجرای دیدن گل محمد و حرفایش را برای مأمور توضیح دادم. مرد کچلواری هم همه چیز را نوشت. مرد کچلواری گفت: منزل این گل محمد کجاست؟ بهروز گفت:
مال همینجاست. از هر کدوم از این مردم بپرسی میگه خونش کجاست. ولی خیال میکنید این الان خونه است؟ زده در رفته جناب صرفان. البته همه جا آدم داره، خود سیستم حمایتش میکنه.
همین موقع متوجه جمعیت شدم که سر برگرداندند و پشت سرشان را نگاه کردند، با هم چیزهایی میگفتند. مرد کچلواری هم سر برگرداند. بهروز گفت:
خود حرومزادشه.
گل محمد داشت به جمعیت نزدیک میشد. بهروز به سمتش حمله ور شد. مأمور گفت:
آقا پس ما چی کاره ایم؟
پدر و کریم میرا پشت سرش دویدند و دستش را گرفتند و مانعش شدند. گل محمد پیش آمد. مرد کچلواری که همچنان هر از چندگاهی مطالب را یادداشت میکرد رو به بهروز گفت:
آقای محترم خودتون رو کنترل کنید، بذارید ما به کارمون برسیم.
گل محمد وقتی به جمعیت رسید و فیروز را دید خود را متعجب نشان داد و گفت:
ای بابا چی شده؟
بهروز گفت:
قاتل بیشرف.
مرد کچلواری رو به گل محمد گفت: شما آخرین بار کی ایشونو دیده بودی؟ گل محمد گفت:
تقریبا فکر کنم 3 یا 4 روز پیش.
مرد کچلواری گفت: آخرین باری که اومدی اینجا کی بود؟ گل محمد لبش رو مچاله کرد و نگاهی به نیها و علفهای تراشیده کرد و گفت:
1-2 ساعت پیش.
مرد کچلواری نگاهی به جنازه کرد و گفت: چی کار داشتی اومدی اینجا؟ گل محمد نگاهی به اطراف کرد و گفت:
من بعضی وقتا میام اینجا قدم میزنم، دیروز و پریروزم اومده بودم.
مرد کچلواری رو به بهروز کرد و گفت: برادرتون آخرین باری که از خونه رفت و برنگشت کی بود؟ بهروز گفت:
3 روز دقیقاً، همون روز با این خونی دهن به دهن شد.
مرد کچلواری گفت: بسیار خوب. و رو به گل محمد کرد و گفت: شما باید با ما بیای. مأمور هم رو به گل محمد کرد و گفت:
شما بازداشتین.
و نگاهی به سربازها کرد. یکی از سربازها پیش آمد و دستبندش رو از فانوسخش بیرون آورد و به دور مچ دست گل محمد زد. گل محمد گفت:
برای چی؟
مأمور گفت: بعداً با هم بیشتر حرف میزنیم. بهروز گفت:
جناب صرفان خودش گفته بود که فیروزو میکشم.
گل محمد گفت:
نگفتم میکشم، فقط گفتم طبق دستور اسلام باید کشته بشه.
مأمور رو به سربازها کرد و به ماشین نظامی که کمی آن طرفتر بود اشاره کرد و گفت:
ببریدش.
همزمان آمبولانس هم رسید و چند نفر از آن پیاده شدند. مأمور به نیروهای آمبولانس گفت:
تا حالا کجا بودین؟ زود باشین.
این اتفاق هم باعث شد که عروسی جان جان تا امروز عقب بیفتد. خیلی ها می گفتند این هم از شوم بودن جان جان است که عروسیش با این اتفاقات روبرو شد. حتی منظور آقاش که می گفت خدا امروز را ختم به خیر بکند همین بود که شوم بودن جان جان اتفاق بد دیگری را پیش نیاورد.
نمیدانم کدام کلاغ صفت حرفای من به مرد کچلواری را برای یار محمد تعریف کرده بود که از آن به بعد کینه و دشمنیشان به ما چند برابر شد. این را هم بگویم که همون روزهای اول ماجرا بود که شبی رفته بودیم منزل عمو و عمو داشت رادیو بی بی سی گوش میداد که مجری رادیو گفته بود نیروهای مذهبی و تندروی طرفدار رژیم جمهوری اسلامی ایران در استان مازندران و شهرستان بابلسر یک جوان دگراندیش را مرتد شناخته و به قتل رساندند. اسم جلال عایش را هم آورده بود. من معنی دگراندیش و مرتد را نمی دانستم. درست یک هفته بعد از آن هم حجبر خوش اخلاق از ترس جانش از ایران رفته بود و باز هم بی بی سی گفته بود که حجبر خوش اخلاق یکی از سرمایه داران و سرمایه گذاران شاخص و برجسته ایران که در بابلسر ساکن بود بعد از به قتل رسیدن دوستش فیروز به خاطر نبود امنیت جانی از ایران به اسرائیل مهاجرت کرده است. از آن روز به بعد چند بار هم من و مشرحیم و میرابها را به پاسگاه خواستند و ما هم رفتیم و آنچرا که دیده بودیم چندین و چند بار تعریف کردیم، ولی گل محمد را آزاد نکردند. یار محمد هم وکیل گرفته بود و کلی پول خرج کرده بود ولی نتیجه‌ای نگرفته بود. آنجور هم که مردم میگویند قتل دارد به گردنش میافتد و بهروز هم پایش را کرد توی یک کفش و به کمتر از قصاص قاتل برادرش راضی نیست. و از پل شاهزاده رودخانه که گذشتیم به سراحی رسیدیم. نگه داشتم. دوچرخه را به عباس دادم و رفتم مغازه مکانیکی که قبل از سراحی و سمت راست جاده بود. از صاحب مغازه که مردی قد بلند، لاغرندام و سبیلو بود پرسیدم: باشگاه عبدالله موحد از کدوم طرفیه؟ آبجی گفته بود: بغل باشگاه عبدالله موحد کوچه تنگ است. انتهای کوچه بنبست، دری سبز رنگ است. ولی دقیقاً نمی‌دانستم باشگاه کجای شهر است. مردی که آچار فرانسه دستش بود، پشت دست راستش را به سبیلش کشید و خیابان روبرو را نشان داد و گفت: مستقیم بعد از میدون، سمت چپ، از هر کی بپرسی باشگاه عبدالله موحد نشونتون میده. تشکر کردم و خداحافظی و طبق آدرس رفتیم. بعد از میدان وارد خیابان سمت چپ شدیم. باشگاه را هم زود پیدا کردیم. ولی خبری از کوچه تنگی که آبجی گفته بود نبود. دوچرخه در دست عباس بود و کیسه لباس در دست من و چند متر این طرف آن طرف باشگاه را گشتیم. در آن اطراف خبری از کوچه نبود. چه رسد به این که تنگ باشد یا گشاد. زمان به سرعت از دست می رفت و من دلم شور افتاده بود که نکند پیدا نکنیم و آبروی جانجان برود. عباس گفت: مطمئنی گفته بود باشگاه موحد؟ گفتم: پیدا نکنیم چی عباس؟ آره مطمئنم. عباس که مقابل در باشگاه ایستاده بود از مردی میانسال که از در بیرون آمده بود پرسید: ببخشید آقا، اینجا باشگاه دیگه ای هم داره؟ مرد با دستش به سمت میدان اشاره کرد و گفت: اونور میدون توی محله باغ فلاحت باشگاه تختیه. و به راهش ادامه داد. عباس گفت: بریم اونجا، شاید همونجا باشه. بعد از کلی گشتن و از این کوچه به آن کوچه رفتن توی باغ فلاحت، سرانجام باشگاه تختی را که سوله‌ای تقریبا بزرگ بود پیدا کردیم. بعد از باشگاه بود که ماشین نیسانی کنار جاده ایستاده بود و دو نفر مشغول خالی کردن آجر بودند. ناگهان دبیر رضایی معلم دوران ابتدایی را دیدیم که کنار نیسان ایستاده بود. همزمان او هم ما را دید. نگه داشتم و گفتم: دبیر رضایی. عباس گفت: کی؟ گفتم: معلم کلاس چهارم شما دیگه. عباس که گویا هنوز کتک مفصلی که آن روز از دبیر رضایی خورده بود را از یاد نبرده بود و هنوز هم از او وحشت داشت، با دیدنش یکی خورد. انگار هنوز در کلاس چهارم است و دبیر هم در پی این است که خلافی از او را ثابت کند و بعد هم تنبیهش کند. از لرزش دستهای عباس معلوم بود که ترس تمام وجودش را فرا گرفته است. جلو رفتیم و سلام کردیم و باهاش دست دادیم. خاطری آن روز را در ذهنم مرور کردم. معلم گفت: شما بچه های مدرسه قائمیه نیستین؟ عباس سرش را پایین انداخت و گفت: آره اجازه. دبیر خندید و گفت: ای بابا، سنتون دیگه از اجازه گذشته. همین موقع دوچرخ سواری چهارشانه و قد بلند که سبیلهایش روی لبهایش را پوشانده بود از روبرو رسید و پیاده شد و سمت ما آمد و با دبیر رضایی دست داد و از درس پسرش که اسمش سیاوش بود پرسید و دبیر هم گفت: خوبه، ولی باید بیشتر بخونه و بهتر بشه. و مرد هم از دبیر تشکر کرد و خداحافظی و رفت. همین موقع جوانی بیل به دست یک لحظه دم در حیات ظاهر شد و گفت
آقا رضایی یه لحظه میای؟
معلم نگاهی به جوان کرد و گفت دارم میام و دست راستش را روی دوش من گذاشت و نگاهی هم به کیسه‌ای که در دست عباس بود انداخت و بعد هم با دست چپش به در باز حیات اشاره کرد و لبخند زنان ادامه داد خدمتتون باشیم بفرمایید بریم خونه البته منزلمون هنوز توی امیر مازندرانیه گفتم
ممنون آقا دبیر آره یادم هست
عباس هم که گویا از ترسش کمی کاسته شده بود گفت
آقا اجازه خیلی ممنون
دبیر با هر دوی من دست داد و خداحافظی کرد و سمت در حیات رفت یک بار قبلا همراه با پدر برای باغچه حیاتش در امیر مازندرانی کود حیوانی برده بودیم منزلشان توی کوچه تنگ و تقریبا نیم متری بود از دبیر که فاصله گرفتیم نگاهی به پشت سرم کردم و وقتی مطمئن شدم صدایم را نمیشنود گفتم عباس حالا راستشو بگو واقعا تو موتورشو خراب نکرده بودی؟ عباس گفت امامزاده ابراهیم کمر اونی که موتورشو خراب کرده بود و بزنه ایشالله با خودم گفتم یا امامزاده ابراهیم مثل سگ از کارم پشیمونم الانم اگه میخوام به این دوچرخه برسم فقط برای جبران غلطیه که کردم تو رو خدا کمرمو نزن درست بعد از باشگاه کوچه تنگ بود که پیچیدیم تویش دیوار دو طرفش بلند بود بنبست کوچه همون جایی که قرار بود لباس را عوض کنیم دری سبز رنگ بود و بالایش تابلوی نصب شده بود که رویش نوشته شده بود آرایش و گریم عروس زیرش هم نوشته شده بود لباس عروس اجاره داده می شود گفتم بپر پایین همینجاست عباس از روی ترکبند پایین آمد من هم پیاده شدم دوچرخه را دادم به عباس و کیسه را از دستش گرفتم کیسه را یک لحظه پایین گذاشتم و شلوارم را بالا کشیدم و در زدم ناگهان یکی از داخل دیوار سمت چپ کنار در گفت
بله
جا خوردم یک لحظه به نقطه‌ای که صدا از آنجا به گوش رسیده بود خیره شدم زودی متوجه شدم و به خودم گفتم پس هایفون که میگن همینه عباس گفت
کی بود؟ چی بود؟
گفتم یه لحظه دم در میایین من برادر جانجانم اومدم لباسو عوض کنم زن از پشت آیفون گفت
وایسا الان میام
رو به عباس گفتم زایه بازی در نیار این آیفونه مثل تلفن. عباس چشمش رو بست و سرش رو تکان داد و گفت
میدونم بابا
در باز شد زنی که روسری قرمز و پیراهن آبی داشت دم در ظاهر شد و لبخند زنان گفت
بفرمایین
سلام کردم و گفتم
من برادر جانجانم آبجیم دیروز زنگ زده بود که من بیام لباسو عوض کنم
زن گفت
آها همونی که میگفت آستین داشته باشه
گفتم
آره میخواست شونه‌هاش پوشیده باشه
و کیسه را که در دستم بود سمت زن گرفتم و گفتم
بفرمایید
زن نگاهی به کیسه کرد و گفت
چرا تو این گذاشتینش
نگاهی به کیسه که در دستم بود کردم و چون نمیخواستم متوجه شود که یواشکی آوردیمش گفتم
دوچرخه داشتیم گذاشتیمش تو این که کثیف نشه
زن کیسه را از دستم گرفت و گفت
وایسین الان میارمش
بعد هم در را نیمه باز گذاشت و رفت داخل حیاط رو به عباس گفتم
داره دیر میشه برگشتنی باید میانبر بزنیم از پشت امامزاده بریم
عباس گفت
اون طرف سربالاییه دوچرخه سخت میکشه دو نفریم نمیشه
زن در حالی که لباس را از کیسه بیرون آورده بود و به دست گرفته بود برگشت چهرهش رنگ عوض کرده بود و اخم بر پیشانی داشت
زن گفت چرا لباسو اینجوری کردین؟ تو کیسه چی بوده؟ الان لباس بوی گند گرفته
متعجب شدم و گفتم
بوی چی؟
زن گفت
یعنی چی آقا؟ این لباس دیگه به درد کسی نمیخوره بو گرفته
یادم آمد که کیسه تویش سبوس گاو بوده و ما هم کیسه های سبوس رو اول میبریم توی طویله هر وقت هم کیسه خالی میشود از آن برای کارهای دیگر استفاده میکنیم
گفتم ببخشید نمیدونستم
زن گفت
ببخشید چی آقا خودت بو کن این دیگه به درد نمیخوره
گفتم
باشه دیگه نمیذاریم تو کیسه
زن گفت
دیگه بهتون لباس نمیدم وایس این شناسنامه خواهرتو بیارم و بریم به سلامت
و رفت داخل حیاط
عباس گفت یعنی لباس نمیده؟
گفتم مگه میشه؟ زن در حالی که شناسنامه در دستش بود دوباره برگشت شناسنامه رو به من گرفت و گفت
به سلامت
گفتم
خانوم شما رو به خدا آبروی آبجی میره
زن گفت
جواب ضرر منو کی میده؟ بگیر شناسنامه رو
زن شناسنامه رو به من پرت کرد و گفت
دستم رو داغ کنم که دیگه به هر کس لباس ندم
و در را بست رو به عباس کردم و گفتم
یعنی چی؟
عباس در زد و گفت
باید به ایش زارو التماس کنیم
من هم دوباره در زدم بعد از چند لحظه از آیفون صدا آمد بچه ها مزاحم نشین که حال و حوصله ندارم. بریم پی کارتون.
دیدم در زدن و منتظر ماندن بیفایده است. گفتم عباس چی کار کنیم؟ عباس گفت
چه میدونم؟ آخه کی تا حالا لباس عروس گذاشته توی گونی سبوس گاف که بوی پهن بگیره؟
کف دست راستم را زدم به میله فرمان دوچرخه و گفتم آخه من که کف دستم را بو نکرده بودم که. نمیدانستم چه کار کنم. چهره نگران و منتظر آبجی جان جان را تصور کردم و با خودم گفتم به هر قیمتی است باید برایش جور کنم.
عباس گفت الان چی کار کنیم؟
گفتم من که بدون لباس نمیرم خونه.
عباس گفت از کف دستی که مو نداره چی رو میشه کند؟
با خودم گفتم راست میگه، این که دیگه بهمون لباس نمیده. دیگه چی کار میتونیم بکنیم مگه؟ توی فکر رفتم. با خودم گفتم خدایا من از خیر دوچرخه میگذرم. اگه لباس جور بشه یک چهارم پولی رو که آبجی بهم قول داده بود و میدم به امامزاده ابراهیم. بعد هم توی دلم به خودم پوزخند زدم و گفتم یعنی میشه خدا یه دست لباس عروس شیک بفرسته برامون؟ همین لحظه در منزل دوباره باز شد. این بار مردی چهارشانه و قد بلند که سبیلهایش روی لبهایش را پوشانده بود سرش را بیرون آورد. ما را که دید گفت
بفرما با کی کار دارین؟
من و مرد چشم در چشم شدیم. گفتم بابت همون لباس عروس اومدیم که عوضش کنیم. مرد اخم کرد و گفت
مگه بهتون نگفت بزنیم به چاک؟
جلو آمد و پس گردنم را گرفت و به جلو هلم داد. عباس که متوجه اوضاع شد دوچرخه به دست راه افتاد. به سختی تعادلم را حفظ کردم. مرد گفت
یه بار دیگه اینجا ببینمتون قلم پاتون رو خورد میکنم.
چاره ای نداشتیم. باید از آنجا میرفتیم. یک لحظه پشت سرم رو نگاه کردم. مرد در حالی که با اخم نگاهمان میکرد گفت
یالا.
سر کوچه که رسیدیم ایستادیم. نیسان هنوز دم در منزل دبیر رضایی بود و کارگر مشغول خالی کردن آجر بود. دبیر هم کنار نیسان ایستاده بود.
عباس که گویا به چیزی فکر میکرد گفت
راستی مهتی، این مرده همونی نبود که از دبیر رضایی درس پسرشو پرسیده بود؟
من هم که تازه یادم آمده بود گفتم
راست میگی یا؟
به دبیر بگیم که برامون وساطت کنه چی؟
عباس منمن کرد و گفت نمیدونم، اون سبیل گندهی که من دیدم فکر نکنم حرف دبیر رو بگیره. تازه از کجا معلوم دبیر رضایی قبول کنه؟
گفتم بگیم ضرر نمی کنیم.
عباس گفت ضرر که نمی کنیم.
دوباره یاد بلایی که بر سر دبیر رضایی و عباس آورده بودم افتادم. کلاس پنجم بودم. مشق ننوشته بودم. نمره املایم هم زیر 10 شده بود. معلم هم مرا سپرد دست مبصر کلاس و گفت ببرش پیش مدیر و بگو هم املاش زیر 10 شده هم مشقشو ننوشته. مدیر هم با ترکه اناری که داشت افتاد به جانم. بعد هم وقتی برگشتم سر کلاس معلم دو برابر بقیه بچه‌ها به من تکلیف شب داد. عباس هم که کلاس 4 بود همان روز مثل من مشقش را ننوشته بود و دبیر رضایی که معلمشان بود حسابی تنبیهش کرده بود. من هم از معلم خودم کینه به دل گرفتم و فردای آن روز وسطهای زنگ آخر از معلم اجازه گرفتم و به بهانه سرویس بهداشتی از کلاس بیرون رفتم. توی حیات مدرسه که بزرگ و خاکی بود دوروبرم را خوب نگاه کردم. وقتی مطمئن شدم که کسی آنجا نیست خم شدم و یک مشت خاک از زمین برداشتم و رفتم سمت پارکینگ که موتورهای مدیر و ناظم و معلم‌ها آنجا پارک شده بودند. رفتم سراغ موتور معلممان که باک بنزینش قرمز بود. همین که خاک‌ها را توی باک ریختم، خم شدم و شلنگ انتقال بنزین از باک را کشیدم و بنزین شروع کرد به ریخته شدن. همین موقع بود که متوجه شدم موتور دیگری که درست شبیه همین موتور است، در انتهای پارکینگ پارک شده است. حالا دیگر مطمئن نبودم که کدام یک مال معلم ماست. بعد هم خیلی زود رفتم سرویس بهداشتی و دستم را درست و حسابی شستم تا بوی بنزین ندهد. زنگ که به صدا در آمد، زودی پایین رفتم و منتظر ایستادم تا مطمئن شوم که موتوری که تویش خاک ریختم مال چه کسی است. وقتی دیدم دبیر رضایی سراغ آن موتور رفت با خودم گفتم ای به خشکی شانس، چقدر سگ شانس این معلم. دبیر وقتی متوجه بنزینی شد که زیر موتور ریخته شده بود، نگاهی به دور و بر کرد. من هم زیر چشمی نگاهش می‌کردم. بچه‌ها یکی یکی متوجه موتور دبیر شدند و دورش جمع شدند. دبیر گفت: عباس دریایی کجاست؟ بچه‌ها هر کدام دوروبرشان را نگاه کردند و دنبال عباس گشتند، ولی خبری از او نبود. من نزدیک رفتم و گفتم: عباس رفته. معلم گفت: حسابشو کف دستش میذارم. معلم‌های دیگر هم رسیدند. مدیر سر بچه‌ها داد کشید و گفت:
مگه حلوا پخش میکنن؟ یالا برید خونه.
بعد رفت سمت پیکان سفید رنگش که همونجا پارک شده بود. ما هم که دم در مدرسه ایستاده بودیم تماشایشان میکردیم. مدیر از صندوق عقب ماشین پیت بنزین را بیرون آورد و سمت دبیر رضایی رفت. دبیر شلنگ بنزین را که درست کرد، پیت را از مدیر گرفت. ما دوباره با آنها نزدیک شدیم. دبیر رضایی در پیت را باز کرد. بعد هم که داشت در باک موتور را باز میکرد گفت: اینم که درش شله، انگار باز بوده، و بنزین را ریخت توی باک. از مدیر تشکر کرد و مثل بقیه معلم‌ها سوار موتور شد و هندل زد. روشن شد، ولی همین که راه افتاد موتور پرت و پرتی کرد و خاموش شد. دوباره هندل زد، ولی این بار دیگر روشن هم نشد. هرچه هندل زد روشن نشد. بیفایده بود. در باک را باز کرد و داخلش را خوب نگاه کرد. متوجه خاک‌ها شد و گفت: طول سگ توش خاک ریخته، درستش می‌کنه. من که دل توی دلم نبود با خودم گفتم نکند یک نفر مرا دیده باشد و الان سر برسد و بگوید که کار من بوده، باید بزنم به چاک. مدیر دوباره سرمان داد کشید و گفت:
برین خونه هاتون، گمشین دیگه.
من که مدیر را هیچ وقت اینقدر عصبانی ندیده بودم، از این فرصت استفاده کردم و زودتر از بقیه از آنجا رفتم. بعدن متوجه شدم که آن روز هم عباس مشق ننوشته بود و دبیر رضایی حسابی تنبیهش کرده بود. عباس هم که کتک خورده بود، بعد از به صدا در آمدن زنگ زودی سمت منزل راه افتاد و رفت. دبیر رضایی هم روی عباس مشکوک شده بود. فردای آن روز دبیر رضایی و مدیر و ناظم عباس را حسابی سینجیم کرده بودند. حتی ناظم برای اعتراف گرفتن یکی دو سیلی آبدار نثار عباس کرده بود، ولی فایده ای نداشت و عباس قسم خورده بود که کارش نیست. مدیر بهش گفته بود فردا حتما باید پدرش را بیاورد مدرسه. فردای آن روز پدر عباس به مدرسه آمده بود و مدیر و ناظم و دبیر رضایی سعی کرده بودند گناه خرابی موتور را بیاندازند به گردن عباس، ولی عباس آنطور که خودش میگفت باز قسم خورده بود که سرش از این کار خبردار نیست، ولی کسی حرفش را باور نمی‌کرد. بعد از ظهر وقتی به خانه رفته بود، پدرش هم افتاده بود به جانش و حسابی کتکش زده بود، اما هیچ کس هم آخرش خبردار نشد که خرابی موتور زیر سر کی بود. گفتم پس تا دیر نشده بریم. دوچرخه دست عباس بود. قبل از اینکه حرکت کنم چشمم افتاد به پارگی لاستیک عقب که حالا بیشتر از قبل شده بود. با خودم گفتم دردسر میشه. بعد هم گفتم فعلا از این یکی خان در برویم، و راه افتادیم. دبیر نگاهی به من و بعد هم به عباس کرد و لبخند زد و گفت کارتون رو انجام دادین؟ عباس که صورتش سرخ شده بود رو به من کرد. گفتم
نه آقا دبیر.
دبیر چینی به پیشانی انداخت و گفت
خونه نبود؟
گفتم بود، ولی قبول نکرد، و موضوع رو برایش تعریف کردم و از او خواستم که برایمون وساطت کند تا کارمون راه بیفتد. دبیر گفت دقیقا خونش کجاست؟ اسمش چیه؟ گفتم آقا دبیر، شوهرش همون مرد سیبیلویه که همین چند دقیقه پیش از شما درس پسرشو پرسیده بود. دبیر نگاهی به داخل حیاط و بعد به نیسان و بعد هم به کارگر کرد و گفت الان میام. بعد هم رو به من گفت پس زودتر بریم، منم امروز سرم خیلی شلوغه. چند ثانیه بعد از آنکه دبیر رضایی زنگ آیفون رو زد، صدای زن از پشت آیفون آمد که گفت
بله.
دبیر گفت خسته نباشید خانم رحمانی، دبیر رضایی ام، یه لحظه دم در میایین. زن گفت بفرمایین بفرمایین، و صدای باز شدن در آمد. چند لحظه بعد زن دم در آمد، به دبیر رضایی سلام کرد و بعد هم وقتی ما را دید گفت
شما که هنوز اینجا این؟
دبیر رضایی گفت علیک سلام خانم رحمانی، آقا مراد خوبن؟ زن گفت
سلام دارن. بفرما آقا دبیر.
دبیر رضایی به من اشاره کرد و گفت اینا از شاگردای منن، ظاهرن به مشکل برخوردن، میگن عروسی خواهرشونه، لباس عروسشو آوردن عوض کنن و من نمیدونم جریان چیه. زن گفت
آها، پس شما رو واسطه کردن.
دبیر رضایی گفت بالاخره کارشون را بندازی خدا رو خوش میاد. زن گفت آقا دبیر، من ازشون خسارت دارم. گفتم
باشه، خسارتشو میدیم.
بعد هم به خودم گفتم جهنم ضرر، یه چهارمشو که میخوام به امامزاده بدم، یه چهارمشم میدم خسارتش.
جان جان گفته بود با پول قلک میشه دوتا دوچرخه خرید. هنوز پول یه دوچرخه باقی بود. زن گفت فقط به خاطر آقا دبیر، اونم به شرطی که اولا دیگه تو کیسه نذارینش، بعدش هم خسارتش هم باید بدین. گفتم خاطر جمع باش. زن رفت داخل حیاط و لباس را که توی پلاستیکی بزرگ بود آورد. از همان پشت پلاستیک معلوم بود که قشنگتر از لباس قبلی است. گفتم دستت درد نکنه، حتما جبران میکنم. زن گفت مواظب باشید، من خسارتمو میگیرم. دبیر رضایی گفت من آبرو گرو گذاشتم. گفتم حتما دستت درد نکنه آقا دبیر. و رو به زن ادامه دادم نه خیالت جمع باشه. دبیر گفت من دیگه باید برم، کاشی کم اومده، باید برم بابل کاشی بیارم، داره دیرم میشه. خانم رحمانی دست شما درد نکن. و تند سمت سر کوچه رفت. من هم رو به عباس گفتم بریم و حرکت کرد. صدای بسته شدن در به گوش رسید. برگشتم و نگاهی به در بسته کردم و گفتم چقدرم فیس داره.